بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا نکته مقدماتی دارم که یکیش شخصی و عاطفی هست و یکیش هم یکمی مربوط هست به صحبت‌های دوست عزیزم جناب آقای دکتر آقاجری. عاطفی هست، ما مدت‌ها بود که خدمت استاد خوبمون جناب آقای دکتر طباطبایی بودیم. من همه این شانس رو ندارم، من خیلی خوش شانس بودم، هم توی حوزه اساتید خیلی خوبی پیدا کردم و هم توی دانشگاه و بیچاره شاگردای ما که نه توی دانشگاه نتونستن اساتید خوبی پیدا کنن. آقای دکتر نوذری هم شاهد هست که اون دوران چقدر زیبا بود. کلاس هایی داشتیم از ساعت 2 شروع میشد مثل این سمینار تا ساعت 8 شب مثلا. بعضی ما با ما مجبور می شدیم که آخرای کلاس ترک کنیم بریم قم. جذاب بودن. خدمتتون عرض کنم که من چون از نزدیک خدمت دکتر بودم، نقدم هم از نزدیک هست. میگه که یکی از ویژگی خوب یک شاگرد این هست که بتونه برخی از خلاهای تئوری استادش رو در بیاره. منم سعی کردم این کار رو بکنم که به همین کارم انجام دادم. نردم از این زاویه خواهد دید، اما یک کمی متأثر شدم. احساس کردم که توی این جلسه یک کمی فرقی قائل نشدیم بین قاعدت یک اندیشه و نقد یک اندیشه. خیلی فرق میکنم. قاعدت یک اندیشه دیکانسترکت کردن رادیکال یک تئوری است در واقع و برمیگرده به اخلاقیات مؤلفش، اما نقدش مؤلف خب با کمال احترام حس میکنه و به محتوا میپردازه و فرضش بر اینه که اون زیبایی ها یا امکانات یک تئوری رو در بیاره. من با این مقدمه کوتاه میرم سراغ اصل مطلبی که داشتم، اونها رو عرض میکنم. به نظر من همینطور که توی آثارم هم نوشتم، اندیشه‌های دکتر طباطبایی استاد خوب ما و میشه گفت که شاید پدر اندیشه سیاسی در ایران هم بشه ازش یاد کرد، از خیلی جهات مهمه، خیلی خیلی جهات مهمه. از این جهت مهمه که اولا بسیار جدی است و مسئله محوره، ثانیا روشمند هست، ثالثا یک کل منسجم هست و چهارم این که یک مسیر تحولی روشنی رو داره. ما اینها رو میبینیم. برداشت من این هست که اساسا ما به چه اندیشه میگیم منسجمه، به چه اندیشه میگیم جدی هست، به چه اندیشه میگیم روشمند هست و مسیر خاصی رو هم داره. میتونم این نکته رو عرض کنم. اصلا علم از نقل قولهای ساده تاریخی تولید نمیشه. تاریخ فقط داده میگه، علم خلاقیت هست. در واقع یک متفکر خیلی راحت میتونه از تاریخ خانه های گذشته سنت آدمی تیکه های روشن پیدا کنه. یکی از اینها ماکیاولی هست دیگه. خب خود دکتر به ما یاد میدادن در اون گفتارها درباره نخستین دهگانی تاریخ تیتوس سیریوس در واقع. خب یک بحث مدرن و نوین، خب همه میگن که ماکیاولی پدر علم سیاست مدرن هست، اما همین تجددش رو از درون تاریخ تیتوس لیویوس در واقع در آورده و توضیح زیادی هم داده. بنابراین من فکر می‌کنم که علم با تقلید تولید نمیشه. علم با خلاقیت‌ها و جستجوی پیدا کردن اون گذرگاه‌ها هست که یا نقاط روشن هست که داره پیدا میشه. به همین دلیل هم من می‌خوام بگم که فرق هست بین تقلید و آموختن. یک متفکر ممکن است خیلی ها بیاموزه، اما یک سنتز روشنی درست بکنه و اون سنتز منطقاً اقلایی هست، یعنی رشناله و ما میتونیم به خاطر همین رشنالیتش امتحانش کنیم.
با کوتاهی تاریخیمون با نظام داناییمون بسنجیم ببینیم درست هست یا نادرستی هست. به این ترتیب میخوام بگم که تئوری جمال دکتر طباطبایی یک تئوری منسجمه و انسجامش رو هم میتونیم با هم توضیح بدیم. چرا میتونیم توضیح بدیم؟ خلاصه حرفای دکتر طباطبایی رو من در این جمله میتونم اشاره کنم، بعد نقدش هم میتونم بکنم چون همین مسیر رو طی کردم. واقعیتش این هست که ما شاگرد دکتر بودیم و اون چی که ایشون میگفتن میپذیرفتیم، ولی به تدریج تحقیقاتی که داشتیم دنبال میکردیم احساس میکردیم که فرضیه‌های جدی‌تری مقابل اون نیسته، فرضیه‌های محکم‌تری داره، کدهای تاریخیمون هست که مقابل اون نیسته، حتی سازمان داناییمون هم بعضی موقع، یعنی حتی سازمان سنت هم بعضی موقع علیه تئوری استادمون برمیخیزه. ما اینها رو میدیدیم. من سعی میکنم که آیه دکتر من فکرم 10 دقیقه وقت دارم.
نه وقت دارم تقریبا 14 دقیقه.
من 14 دقیقه صحبت میکنم همین قسمت. خلاصه حرف که استاد داشت من اینطور یاد گرفته بودم، هرچند که بعدها استاد فرمودن که بحث من هگلی نیست، ولی انصافا اون دوره ما هگلی میفهمیدیم بحث، یعنی من شخصا خودم هگلی میفهمیدم، با دوستانی که تو این جلسات بودیم هگلی میفهمیدیم. این اصلا بد نیست که اندیشه تغییر پیدا کنه، ولی آدم احساس میکنه که اون شروع سگانی که آقای دکتر بستانی اشاره کردن، اون موقع ما حس میکردیم که بس هگلی هست، منتها یک بحث هگلی کاملا بارونه، کمی هم نزدیک به ادبیات هانتینگتون بود، آرنت بود اون موقع ما دنبال میکردیم. داستان آرنت هم اینطور بود که هر جایی که هگل در واقع یک کلگرایی تاریخی رو پیشرفت و یعنی پروگرسیو رو داشت دنبال میکرد، در ادبیات آرکتین کاملا یک کلگرایی تقریبا میشه گفت که انحطاطی رو میتونستیم ببینیم که یک مکتبی توی غرب هم هست، بعضی از اشتراس هم یکم اشاراتی میکنه در فروپاشی غرب به این وقت. بنابراین این تئوری بود، این تئوری یک سکوهای سگانه داشت. یکیش این بود که آقای دکتر طباطبایی فرضشون بر این بود که آغازگاه اندیشه رو بگیرن ایران قدیم یا یونان در واقع، به خصوص یونان فرض میکردن، و بعد دوره میانی و دوره سنت میگرفتن که در خودش این انحطاطی رو داشت شکل میگرفت، و سرانجام یک امیدی رو یک تجددی داشتن که خب من سعی میکنم که اینجاها نکاتی رو عرض بکنم. بین این سه مرحله، مراحل گذار هم هست، گذار انحطاطی از تئوری دکتر از یونان به دوره میانه، و در واقع یک امید به گذار تجدد از سنت دوره میانه به اونچه که فرض میشه یک تجدد متصرف یا قابل تصدیق هست. این کل اندیشه بود که آقای دکتر داشت، و تقریبا میشه گفت که همه کتاب هاشون کمیش به این بحثات تکیه میکنن، هرچند که میتونیم بگیم که بعدها روش شناسی های دکتر خیلی تطبیقی شدن، مثلا از آرنت و از هگل و از بعضی جا حتی واژه های فوکویی هم من دیدم به کار بردن در کتاب ابن خلدونشون بود که یادم هست، مثلا وارونه کردن، چون آقای دکتر خیلی من دیگر مهارت زیادی داشتن در واقعی کردن واژه ها، مثلا شرایط امتناع در مقابل شرایط چی امکان، من دیدم که این واژه ها رو داشتن به کار می بردن. خلاصه بحث همینه، تمام بحث هم همینه، یعنی در واقع توصیف یک، یعنی تبیین یک وضعیت انحطاط هم بوده که ایشون می فرمان، و توضیح یک وضعیت گذار از انحطاط همچی که ایشون اسمش رو گذاشتن تجدد مطلوب. من وقتی که میخوندم این بحث ها رو با همین فرضیه های دکتر پیش رفتم، و خوشحالم که این تحقیقاتم همیشه ادامه داشت چون انگیزه زیاد داشتم توی این زمینه، ولی وقتی که وارد دنیای سنت شدم احساس کردم که اون عینکی که جلوی چشم بود اینها یکی یکی دارن میریزن، و من اونهایی که این عینکهای ترک خورده خودم با یکی یکی به شما گزارش میکنم که چه اتفاقی افتاد. اولین بحثی که من باش با یک بحران مواجه شدم این تقسیم سگانه بود که من باش مشکل پیدا کردم، یعنی تقسیم سگانه اندیشه های سیاسی در ایران یا جریان اندیشه در ایران به سه قسمت فقهی و خدمتتون عرض کنم فلسفی و سیاستنامه. این بحران من یک کمی به بحران دوم هم هدایت کرد چون دلیل داره. این بعد چندین ترس کردم که ادبیات دکتر یک پکیجه، اگر شما توی یک قسمتش با تئوری دچار مشکل بشید قسمت های دیگر هم این مشکل هی ادامه پیدا میکنه، یعنی به صورت یه دامینو داره حرکت میکنه این چیز دیدگاه ها. اونجا تصورم چون فرو ریخت به تدریج بخشی از تصورات هم فرو ریخت. مثلا من احساس کردم که اصلا این اندیشه که ما جریانی مستقل به نام سیاست نامه داریم و نمایندهش هم ایران باستان هست، بازمانده اون اندیشه هست، تحقیقات من حداقل نشون داد که اصلا چون چیزی وجود نداره، یعنی چیزی به نام سیاست نامه وجود نداره. در واقع سیاستنامه ها از این خطرهایی نشأت گرفته در ادبیات مثل روزنتال در اون کتابش و بعضی از فیلولوژیست های غربی ظاهرن، و اون خطا هم این بوده که چون اینها با منطق سنت ما آشنا نبودن ظاهر کلمات رو شمردن دیدن کلمات در سه باکس قابل جعبه سازی هست یا طبقه بندی هست. بعد با تکیه بر همین ظواهر این تفاوت ها سگانه رو حکم کردنش. بعد خب میدونیم که این بس ایراد های جدی هم خواهد داشت. مطالعاتی که من داشتم نشون میداد که اصلا ما چیزی به نام نظام دانش یا دانش مبنا که این دانش مبنا از جنس سیاست نامه ها داشته باشن نداریم. یکی از مهمترین تحلیلی که من روش کار کردم چون کتاب استاد اون موقع منتشر شده بود ما میخوندیم به نام خواجه نظام الملک، من اونجا کارم خیلی گیر پیدا کرد، تحقیقات من نشون داد که اصلا خواجه نظام الملک نسبتی به اندیشه ایران شهری اصلا نداره و ظاهرن اصلا اندیشه به نام اندیشه ایران شهری وجود نداره. این به تدریج به این سمت من حرکت کردم. این هست که خواجه اصلا تمام ادبیاتش پر با کلام اشعری هست و فکر شافعی، خیلی هم متأثر خواجه، یعنی یک مذهبی در واقع ببینیم که به چند موتوره هست، این خیلی سنگین. ایشون اصلا هیچ نسبتی با دوری باستان نداره، فقط در قصد هشتومش یک اشاراتی داره که واژه فروری ایزدی رو آورده، شاید مثلا از اون برداشتهایی بشه ولی سازمان اندیشه اینو نشون نمیداد. سازمان اندیشه نشون میداد که خواجه میره به سمت طراحی سلطنتهای دوره اسلامی و حمایت اونها و سلطنتهای دوران اسلامی هم یا حالا اصلا نپذیریم دوران، یعنی ایپاک رو به کار نبریم، همین دوره چیز رو دوره اسلامی رو بگیم مطرح بکنیم، سلطنت های دوره اسلامی جنسش متفاوته و مختصاتش هم قابل تقلیل یا ارتقا به اندیشه های ایران شهری اصلا نیست. بنابراین من مثلا متوجه می شدم که وقتی که دکتر یه بحثی دارن در مورد خواجه نظام الملک اون رو نسبت می دن به نماینده ایران شهری دوره اسلامی من احساسی هم چون چیزی وجود نداره، اما این به این معنی نبود که این اندیشه انسجام نداشت. اتفاقا هنر اندیشه این بود که من میتونستم اینو به کدهای ارجاع بدم و این فرضی رقیب رو هم تقویت بکنم و این بحثم دنبال کردم. وقتی که این بحث شکست جلوی چشمان من این عینه که اصلا سگانه وجود نداره رو دوستا شاهد پیدا کردم براش، یکیش خود خواجه بود که اصلا خود خواجه داد میزنه که اصلا نمیتونه ایران شهری باشه با تأثیری که خواجه قرن پنج داره. خواجه قرن پنج مثل مسلمان الان نیستن که در واقع تعصباتشون ایدئولوژیک باشه. یک مؤمن به معنی کلاسیک هست، به معنی سنتی در واقع.
این نکته بود خواستم.
نکته دوم هم اصلا طبقه بندی دانش اصلی در تمام تمدن هاست. تقریبا کم تعدادی افراد دانش های رو در جهان انسان طبقه بندی کرده بودن که قدیم ها اصلا چون رو گذاشته مثلا کلاسیفیکیشن آف ساینس و اونجور چیزا یا نالج مثلا اصلا چون گذاشته که کتاب خونه ها هم کتاب هاشون بر اساس اونها طراحی میشه. اونطور که من گشتم دیدم که از غیر مستشرقان یعنی از درون سنت اسلامی کسی چنین سگانه رو ندیده، همشون دوگانه دیدن، یعنی یا در واقع دانش ها رو ارجاع دادن به فقه یا دانش ها رو ارجاع دادن به فلسفه، اتفاقا بیشتر هم ارجاع دادن به فقه. و سیاستمدارها ها در واقع میشه گفت که نوشتارهایی بنابرای مصلحت و مبناهای فقهی هستن اتفاقا، یعنی هیچ وقتی به اندیشه های دوره باستان من ندیدم. چون این جلوی چشمم شکست یک بخشی از تئوری دکتر هم جلوی چشمم میکنی آسیب دید و اون مسئله سنت بود. اصلا سنت چیه؟ وقتی که ما داریم صحبت میکنیم، ما داریم سنت رو نفی میکنیم، چه چیزی رو نفی میکنیم؟ احساس کردم که آقای دکتر سنت رو نه از درون سنت، من آثار دکتر رو پا به پا دنبال میکنم، شاید در واقع هم مصاحبه‌هاشون میکنم هم آثارشون، چون به نظر من میاد که جدی ترین تئوری معاصر است و این به معنی نیست که همه باش موافق باشن، اما خیلی جدیه. بنابراین من میخونم این آثار رو، همشو میخونم. بعد احساس میکنم که دکتر قبلا از سنت فرار میکرد، سعی میکرد که سنت رو تهافت کنه، اونم با نورافکن تجدد، اونم با تجددی از نوع روحایی در با اون داشت به سنت میکنید بدونی که داخل این گردو رو بشکافه که اصلا داخل این گردو چی هست که این گوشکوب سنت سرش، گوشکوب تجدد سرش داشت فرو میامن. من با بحثای بعدی دکتر بیشتر همده شدم، آنگاه که دکتر اومدن به فضایی که در دوره مشروطه دادن و به این نتیجه رسیدن که ما چاره‌ای نداریم که تجدد رو از دل سنت جستجو کنیم، نه از تهافت سنت. تهافت در ادبیات دانش ما، یعنی دانش فلسفی و سیاسی که من که استاد استحضار دارم، تهافت به معنی کوبیدن یک اندیشه هست از بیرون. مثلا همین که فرض کنید غزالی داره فارابی رو از بیرون چکار میکنه؟ میکوبه. این تهافته. اما وقتی که صدای دکتر
بله،
اما وقتی که داریم صحبت میکنیم از سنت و ضرورت حضور سنت در پروسه تجدد و در دوره گذار، این بس احساس میکنم که محبوب‌تر به نظر میاد، یعنی با نظام دانایی که وجود داره حداقل چیز هست جور در میاد. به همین دلیل من علاقه بیشتری به این بحثای اخیر دکتر پیدا کردم. یکی دو نکته هم بگم، اینها در واقع در من دادم لازم نیست همه عیب ها رو بیرونم، عیبی که من میفهمم شاید عیب نباشه، اما هنری داره این تئوری هنوز شناخته شده است. یکی از هنرهاش مرزبندی دقیق بین ایران پژوهی فلسفی و ناسیونالیزم ایدئولوژیک است. ناسیونالیزم ایدئولوژیک پدیده جدیده و پدیده نسبتاً مبتذلی هم در واقع است. اما ایران پژوهی فلسفی مسئله ماست، معمای ماست، مکان ماست، زمان ماست. ما نمیتونیم بدون اون هیچ کاری انجام بدیم. من توی مصاحبه ها همیشه جاهایی که میدن نه هست، متاسفانه در واقع از اول ما قالب داریم، دیگه این اسلام سیاسیه، اون سنتیه، این چپه، اون راسته، بنابراین این بحث آیدیو که هم حتما در قالب چی هست؟ ناسیونالیزم. ولی اونطور که من دیدم، حالا شاید توضیح آیدیو که بازم کمک کنه که بیشتر بحث داشته باشیم، ظرافت های همین زنکان کار بیشتری داره. چطور میشه به ایران فکر کرد اما در درون ایدئولوژی های جامعه شناسانی ناسیونالیستی چی نیفتاد. یعنی یک پرابلماتیک فلسفی یا معرفتی رو بیشتر دنبال کرد. من احساس میکنم که اینها هنوز ضعیفند. من پیشنهادی که دارید و رحمانیان دارم اینجور جلسات رو رها نکنید، یک کمی کوکاشو موضوعی تر بکنید، مثلا یک تیکش رو که اون قسمت رو ببینید چی هست اصلا بودش بکنید اگر فرصتی باشه، شاید این مفردات اندیشه رو بشه هم دنبال کرد. بعضی موقع دوستان فکر میکنن که یک جنگل نمیذاره درخت رو ببینید، اما بعضی موقع شما برای درخت رو نمیذاره ما جنگل رو بشناسیم. تصور من این که این ظرافت ها رو داشته باشید، در کل من تفاوت های زیادی پیدا کردم با این اندیشه، به خصوص عدم توجهی تو دکتر داشت به مهمترین دانش ما میکرد، اونم فقه هست. چون فقه رو دوستان شاید تجربه های محاصر به نظرشون فقه رو مثبت یا منفی بکنه، اما جهان انسان بدون تعمل یا بازندیشی در داستانی به نام داستان فقه راه به جایی نخواهد بود. و این شاید انتظار خوبیست و شاید امیدیست که با این تجربه که دکتر داره ما ازشون انتظار داشته باشیم که وارد بحثهای مثل ناهیدی و مشروطه ببرد شدن، با این توانمندی وارد یک نقادی در داخل سنت فقاهتی ما بشن، شاید اونجا هم ما بتونیم عیارهای خوبی رو به دست آوریم.